شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگانتون، سلام‌های گرم و صمیمانه خودم را نثار می‌کنم.
جناب نقاشکار، لطف کنید و بپردازید به مسئله حقوق بشر در ایران، به ویژه در هفته گذشته.
بله، کما اینکه مطلع هستید و شنوندگانتون تا حدی در جریان خبرهایی که در طی روزهای گذشته در ایران می‌گذره، اینه که دستگیری‌های گسترده و شدت یافتن سرکوب به نحو بی‌سابقه اون هم علیه دانشجویان، به خصوص دانشجویان دانشگاه امیرکبیر علامه، که ما در هفته‌های اخیر شاهد دستگیری تعداد زیادی از آنها، که بعضی از آنها ساعاتی رو در بازداشت نگه داشتن و تعدادی از آنها را به بند 209 اوین منتقل کردند. که آخرین آنها آقای علی نیکو نسبتی بود، 17 آبان 1386 دستگیر شدند. مامورین وزارت اطلاعات با یورش بردن به منزل ایشون و برخورد وحشیانه‌ای که با خانواده‌شون و خودشون داشتن اونجا، ایشون رو دستگیر و حتی حریم خانه افراد را هم اینها محترم نمیذارن، احترامی بهش نمیذارن و هیچ گونه حرمتی رو فلواقع نگه نداشتن. و از اونجایی که وارد حریم خانواده اینها شده بودن، بعضای خانواده امر و نهی میکردن و با صداهای بلند و فریادهایی که ساکت باشید، صحبت نکنید و کلمات مختلفی که علیه این خانواده به کار برده می شد. نکته دیگه‌ای که تا به حال حسن زارع دهنوی یا معروف به قاضی حداد فشارها و تهدیداتش رو در زندان و دادگاه، و امروز ما شاهد بودیم که نه تنها در زندان و دادگاه علیه زندانیان سیاسی و خانواده ها به کار می برد، بلکه دستور به قول خود اونهایی که حمله می کردن به منزل آقای علی نیکو نسبتی، عملیاتی رو گفته می شد و دائم در تماس با حسن زارع دهنوی بودن و گزارش می دادن که در حال چه کاری هستن و به اون او مستقیمن به اونها اطلاع می داد که چه کاری رو باید انجام داده بشه. و خانواده آقای نیکو نسبتی هم این مسئله رو می شنیدن و حتی هم با خود مادر آقای علی نیکو نسبتی هم صحبت کردن.
نله.
وقتی که خانواده آقای نیکو نسبتی از اونها می پرسیدن که علت بازداشت آقای نیکو نسبتی چی هست، از دادن جواب سر باز می زدن و در مقابل چشمان خانواده شروع به برخورد فیزیکی با ایشون کردن، از جمله هول دادن و موارد متعددی دیگه. و زمانی که ایشون رو می بردن، مقدار زیادی از وسایل شخصیشون رو با ایشون ضبط و با خود ایشون بردن. شما در نظر بگیرید وقتی که در مقابل چشمان خانواده دانشجویی که به جرم آزادی خواهی و دفاع از آزادی و اعتراض نسبت به سرکوب و استبداد حاکم که بر دانشگاه‌ها این روزا حاکم کردن و با یورش‌های متعددی که به دانشجویان تهدیدهای مختلف و حتی موارد متعددی که موارد متعدد اعمال سرکوبگرانه که علیه اونها به کار برده میشه، وقتی اونها اعتراض میکنن با چنین مواردی و با چنین یورش‌هایی مواجه میشن. همچنین در این هفته آقای علی عزیزی به شیوه مشابه به منزلشون حمله بردن و دستگیر کردن و ایشون رو به بند 229 منتقل کردن. سایر کسانی دیگه‌ای که در هفته گذشته دستگیر شدن، فی‌الواقع آقای پدرام رفعتی، آرمان صداقتی، بهنام سپهرمند و مازیار صمیمی.
البته همونطور که خودتونم مطلعی در خبرها داشتیم، شب گذشته آقایان صداقتی، سپهرمند و صمیمی آزاد شد.
که در مورد خانم معصومه منصوری که هفته گذشتهشون دستگیر شدن، بعد از دو هفته اجازه داده شد که با برادرشون تماس بگیرن، منتها تماس هایی که با برادرشون گرفته به توصیه یا تحت فشار مامورین وزارت اطلاعات بوده و در اونجا گوشزد میکردن که به خانم منصوری و برادرشون بگن با کسی در تماس نباشه، و منظور از در تماس نبودن یعنی که اخبار و شرایط ایشون رو به بیرون ندن و نگن که مدت زیادی از وضعیت و سرنوشت اون بیخبر هستن، و یا اینکه در رسانه ها با رسانه ها در تماس نباشن و شرایط این شرایط و مسائلی که بر این خانواده میگذره رو به بیرون اعلام نکنن. و این تأکیداتی بود که حتی برای خانواده هم غیر معمول بود. از طرف دیگه گویا کسی دیکته میکرد که چه چیزهایی رو باید گفته بشه. از طرفی گفته میشد که هفته دیگه احتمال آزادی من هست، ولی در جای دیگه دادگاهی خودشون رو مطرح میکردن. این البته در تماس دومی که با خانوادشون داشتن این مسئله رو اعلام کردن و اون رو تحت فشار و شکنجه های شدید قرار دادن که وادار به اعتراف کنن که ایشون در انتشار عکس ها و فیلم هایی که اعتراضات امیرکبیر رو به خبرگزاری های جهان این نسبت و توسط خود راسخ که در اونجا حضور داره و بازجویی ایشون رو دقیقا زیر نظر داره و شرایط وحشتناکی که خانم منصوری با سن 22-23 سالی که دارن و دانشجویی و به جرم این که دفاع از پدرشون و پیگیری کردن وضعیت پدرشون و برای که روشن بشه وضعیتشون در چه شرایطی هستن دستگیر کردن، و الان اینها به نقطه‌ای بردن که میخوان اعترافات دروغینی را ازشون بگیرن و اتهاماتی و کمان که گفتن هفته دیگه به دادگاه قرار برده بشن و چنان که ایشون گفتن احتمال آزادیشون هست. البته از طرفی میگفتن احتمال آزادی هست و از طرف دیگه هم به خانواده اعلام میکردن که وسایل شخصی من رو به زندان اوین تحویل بدن که بتونم استفاده کنن از وسایلشون. این دو تا چیز متناقضه که در این مسئله پیش میره. این پروژه‌ایه که از توسط سعید مرتضوی، حسن زاره دهنوی و راسخ علیه تمامی اقشار جامعه، فی‌الواقع دانشجویان، کارگران و زندانیان سیاسی و فعالین حقوق بشری به کار میبره، علی رغم این که این توطئه برای تمامی سازمان‌های جهانی یا این شگردی که وزارت اطلاعات به کار میبره و توسط کسانی که خودشون رو قاضی نامگذاری کردن، منتها بازجویی و نظارت رو بر بازجویی و گرفتن اعترافات دروغین را و که ما شاهد این بودیم حتی در حملات به منازل شخصا و مستقیما هدایت و هدایت میکنن و دستور میدن که چه اعمالی، در صورتی که این ربطی به قاضی نداره و معمولا از توسط نیروهای اطلاعاتی یا امنیتی و عملا نشون داده میشه که اینها در تمام سطوح از زمان دستگیری، انتقال، بازجویی و شکنجه ها نظارت مستقیم و تا اینکه پایان پروژه‌ای که دارن اعتراف گیری و پرونده سازی و نهایتا زندان و یا اینکه وثیقه‌های سنگین برای فعالین مختلفی که تا به حال دستگیر کردن روا داشتن.
بله.
از طرف دیگه دانشجویانی که چند ماه اخیر دستگیر شدن، آقایان مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، طی بیانیه‌ای که داده بودن یا دست‌نوشته‌ای از شرایط وحشتناکی که بر اونها در طی دوران بازداشت گذشته اشاره کردن و این نشون داده میشه که چه شرایط وحشتناکی رو علیه دانشجویان به کار میبرن و علیه سایر فعالین برای گرفتن اعترافات. و ما آخر همین هفته بود، اگر اشتباه نکنم جمعه همین هفته بود که هفته گذشته بود که عفو بین الملل فی الواقع بیانیه‌ای داد و علیه خانواده‌های دستگیر شده و به خصوص خانم منصوری موضع‌گیری کردن و خواستار آزادیشون بودن. و نکته مهمی که در این بیانیه بود علیه قتل عام‌های سال 1367 که هزاران زندانی عقیدتی در اونجا به قتل رسیدن و در اونجا گفته میشه که تأکید کرده عفو ملل در انتهای بیانیه‌شون که این به عنوان جنایت علیه بشریت هست و خواهان اقدام علیه اونهایی که این چنین جنایت‌هایی رو روا داشتن و هم چنین افرادی رو که امروز ما شاهدشون در نقش بازجو و در نقش قاضی هستن و چنین جنایت‌هایی رو همچنان ادامه میدن علیه دانشجویان، فعالین زنان، کارگران و زندانیان سیاسی، فی الواقع باید تلاش و کوشش کرد که این موارد اعمال فشار علیه فعالین و آزادی خواهان جامعه رو به عنوان موارد جنایت علیه بشریت ثبت کرد و در این چنین افرادی تلاش کرد در مجامع جهانی به صورت گسترده که پرونده هایی باز بشه و مانع بشه که اینها به اقداماتی که روزانه یا در مراحل مختلف نه تنها عبایی ندارن بلکه آشکارتر و مشخصتر میکنن، که آخرین موردی بود که در مورد آقای علی نیکو نسبتی ما شاهد اون بودیم و خانواده ایشون شاهد اون بودن و اعلام کردن برای تمامی جهانیان. مورد دیگری که هست مورد فشارهایی که علیه فعالین زنان در ایران رواج داشته و همزمان با فشار وارد کردن بر فعالین دانشجویی، کارگران و سایر افشار جامعه، فشارها و احکام هم علیه زنانی که برای برابری مبارزه می کنند و در کمپین 1,000,000 امضا شرکت دارن، از جمله آنها خانم دلارام علی که به جرم دفاع، به جرم این که خواستار برابری حقوق زنان و زنان در ایران با مردان هستند، روز یکشنبه 13 آبان در دادگاه تجدید نظر به 10 ضرب شلاق و 2 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. و نشون میده که نه تنها اینها به قوانین بین المللی وقعی نمیذارن، بلکه در مقابله با اون قوانین رعایت حقوق بشر وقعی نمیذارن، عمل نمی کنن، بلکه در جنگ و در تضاد اون و رو در روی اون روزانه به طرق مختلف مشغول نقض اون قوانین هستند و گویا در برابر خودشون مانعی رو نمیبینن که روزانه علنی و علنی‌تر و به طرقی که الان میبینیم که خانمی که به جرم مبارزه برای آزادی باید 10 ضرب شلاق و 2 سال و 6 ماه زندان بکشه، تنها گناه جرم ایشون این بوده. و البته که اونها اتهاماتی بر اون وارد میشه که معمولا اقدام علیه امنیت ملی و چند موارد دیگه، ملتی که نه خودش نه در منظرش امنیت داره، نه در محیط دانشگاهش امنیت داره، نه در محیط کارش و نه در خیابانش، و این گونه مورد تهاجم قرار میگیره. و وقتی ازش سوال میشه که احضاریه دارید یا اینکه برگه جلد را دارید، با توهین و داد و فریاد و فحاشی و غیره و ضرب و شتم گاهن مواجه میکنن اونها را. امنیت معلوم نیست کدام ملیتی هستن که این گونه ملت ایران تحت این شرایط هستن، ولی باز هم علیه اونهایی که قربانیان اقدام علیه امنیت ملی است. من نمیدونم معنی و محتوای این جمله که این آقایون به عنوان اتهام علیه از اقشار مختلف به کار میبرن چی هست و برای چی به کار میبرن؟ آیا کارگران جزی از این ملت نیستن که به خاطر گرفتن حقوقشون که ماها معوقه، یا آیا دانشجویان به خاطر داشتن اعتراض کردن به سرکوب، اعتراض کردن به فشار، اعتراض کردن به تبدیل دانشگاه ها به محیط های پادگانی، حمله و جورش بردن به منازل و به منازل دانشجویان و دستگیر کردن اونها و فشارهای طاقت فرسایی که علیه خانواده ها سیر وارد میکنن، خانواده های دانشجویانی که چه فعال هستن و چه دستگیر میشن، چند برابر اینها فشارها بر اونها روا داشته میشه به طرق مختلف. من البته لازم میبینم که یک نکته دیگه هم در مورد دانشجویان اضافه کنم.
جناب نقاشکار امنیت گروهی جنایتکار و مستبد و ظالم، امنیت اونا در خطر، اسم اونا گذاشتن امنیت ملی.
دقیقا، یعنی قلب کلمات از محتوا خارج کردن معنی کلمات، و باز هم مثل شیوه های قبل که چندین سال به کار برده میشه، این کلمه رو یا این جمله رو هم باز قربانی میکنن تو شرایط فعلی برای منافع خودشون و منافعی که این جنایت ها و این جنایت های علیه بشریتی که روزانه لاینقطع و فزاینده رو به افزایش ادامه داره.
بله.
و هر روز شاهد موارد متعدد اون هستیم و همچنان شدت پیدا میکنه.
بله.
که در مورد دانشجویان، نکته‌ای که در مورد دانشجویان باید بگم، در حال حاضر 30 تا از دانشجویان دانشگاه علامه، 30 تا از دانشجویان اونها از ترم تحصیلی محروم شدن، گاهن دو ترم محروم شدن. اینها حق ورود به دانشگاه ندارن، اینها از هیچ گونه امکانات تحصیلی یا شرکت در امتحانات محروم شدن، و قصد هم دارن که با این محرومیت های تحصیلی اونها را از دانشگاه، اگر اخیراً امسال بخشنامه هایی را تصویب کردن که اگر مدت زمانی تحصیلی رو طوری احتساب کردن که در این مدت اگر پایان نپذیره و هدفم یک نوع اعمال سرکوب و اخراج فعالین دانشجویی که برای آزادی، برای علیه استبداد و علیه پادگانی کردن دانشگاه هستن، این هدف اولیه اونهاست که الان تعداد زیادی دانشجو در علامه، امیر کبیر و سایر دانشگاه های ایران باش مواجه هستن و این پنهانه و کمتر، خیلی کمتر در معرض رسانه ها قرار میگه یا رسانه ها به این پرداخته میشه، و فعل واقع فشار مضاعفی رو بر دانشجو و بر خانواده است، علاوه بر تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیمی که وزارت اطلاعات به صورت تلفن های مکرر، مراجعه به خانواده ها، مراجعه به اونها، تهدیدهای مختلف که مستمر و به خصوص در روزها و هفته‌های اخیر شدت بی حد و مرزی رو پیدا کرده که ما الان در نحوه دستگیری های اون میبینیم. و گاهن الان علاوه بر وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه گاهن اقدام به احضار دانشجویان، یا بخش اطلاعاتی وزارت امور خارجه اقدام به احضار بعضی از دانشجویان کرده که چرا با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل صحبت کردید. کمیسری که بالاخره ایران جزء سازمان ملل و ایشون ایران اومدن و اونها مواردی رو گفتن و قصد دارن که کسانی که یا دانشجویانی که با ایشون ملاقات کردن و مسائل و نقض حقوق بشر و نقض حقوق دانشجویان را مطرح کردن در حال و تلاش این هستن که اونها را دستگیر کنن به عنوان با اتهامات واهی و بیپایه و بی اساسی که ما شاهد اون هستیم از جمله امنیت ملی، اختشاش و الی آخر. و مورد آخری که در اعتراضاتی که در دانشگاه علامه بود، حدوداً نزدیک 30 نفر از دانشجویان موبایل ها و سیم کارت اونها را ضبط کرده اداره اطلاعات و اون منوط تحویل دادن یا پس دادن این موبایل ها و سیم کارت ها به دانشجویان را منوط به مراجعه به ستاد خبری که مربوط به وزارت اطلاعات هست، که در این مورد ما شاهد بودیم آقای پدرام رفعتی برای گرفتن موبایل خودش به اونجا مراجعه کرد، دستگیر و به بند 209 منتقل کردن. در این راستا حراست دانشگاه امیرکبیر یکی از کسایی هستند که همدست و همگام با وزارت اطلاعات در جاسوسی، خبرچینی و پرونده سازی علیه دانشجویان نقش فعالی داره و گزارش دانشجویان را مستقیما و حتی در دستگیری و ردیابی دانشجویان نقش عمده‌ای رو ایفا میکنه. کسانی مثل اعتمادزاده رئیس حراست دانشگاه امیرکبیر و باقری یا معاونین یا یکی از افراد حراست دانشگاه این نقش عمده‌ای رو در این مسئله داره، به خصوص در مورد 20 سیم کارت یا دستگاه موبایلی که از دانشجویان ضبط شده. اون شخصا با دانشجویان ارتباط برقرار میکنه و رو اونها فشار میاره که مراجعه کنن به ستاد خبری که وابسته به وزارت اطلاعات که اونها دستگیر و به زندان ادین و یا به نقاط مختلف و با بدرفتاری های مختلف مواجه هستن.
بله.
البته لازم به یادآوریه که این نکات محدودی که و بخش کوچکی از شرایطی که دانشجویان در حال حاضر در اون به سر میبرن ما تونستیم به عرض شنوندگانتون در این برنامه برسونیم و لازم هست که هموطنانمون در ایران، جوانان و سایر اقشار جامعه، به دفاع از این جوانای خودشون، جوانای دلیری که شکستن فضای رعب و وحشت و برای ممانعت کردن از بستن فضای جامعه و ایجاد
شکستن سانسور
و استبداد بی حد و مرز چنین تلاش میکنن و چنین کوشش میکنن و اینگونه به زندان میفتن، به حمایت از اونها برخیزن و نذارن که فرزندانشون تنها در مقابل این و وحشیگری و جنایت تنها بمونن و فکر نکنن که اونها تنها هستن و هر کاری رو میتونن علیه این دانشجویان به کار ببرن.
بله.
جواهر و قرائن حاکی از اونه که اینها در روزهای آینده دستگیری های باز بیشتری از اونجایی که خودشون به لحاظ بین‌المللی منطقه‌ای و داخلی در تنگنا میبینن و راه حل رو در این میبینن که فکر میکنن با دستگیری ها میتونن اعتراضات مردم یا اعتراضات دانشجویان نسبت به شرایط حاکم را متوقف یا خاموش کنن. ولی ما شاهد بودیم نه تنها این مسئله فروچش نکرده بلکه گسترش یافته و به نقاط مختلف ایران به طرق مختلف هم کشیده شده و این فضایی که اینها سعی در اینجا در حاکم کردنش هستن، با ایستادن، با مقاومت کردن و با افشای این مسائل باید این طرح سرکوبگرانه رو شکند و اجازه نداد که فضای رعب، وحشت و اختناق را به خصوص در دانشگاه و یا در جاهای دیگر جامعه حاکم کنند.